عزیزان در من در ایران و کسانی که مبارزه میکنن با جانسون سالهاست میدونن که این فرصتی که به دست اومده رو میتونیم ازش استفاده بکنیم، میتونیم با کمکی که ارتش اسرائیل برای ما در اختیار ما قرار داده تا چند روز آینده حداقل، میدونیم که دائمی نیست و از یه جایی به بعد ممکنه که ارتش اسرائیل ترجیح بده که هر چه زودتر به اون اهداف خودش برسه تا اینکه تلاش بکنه کماندای خودش رو به خطر بندازه که بخواد نقطه زنی بکنه. من روزهای روشنی رو میبینم. شما فکر میکنید
که مسئله خب الان گفتید روزهای روشن، فکر میکنید که تمامیت ارضی ایران و مسائلی این چنینی، چون صحبت از تجزیه هم میشه در پاره موارد به دلیل شرایط خاصی که ایران داره، اینها هیچ کدوم تهدید نمیکنه و عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده نمیتونه تهدیدی باشه برای تمامیت ارضی ایران؟
ببینید جناب زرقانی، این به عنوان مثال تجزیه ایران و تهدید یکی از پروپاگاندایی است، با کمال احترام به شما، البته منظور شما نیستید ولی از دید تحلیلگر دارم میگم، یکی از پروپاگاندایی هستش که جمهوری اسلامی سالهاست و سالهاست که ازش استفاده میکنه برای اینکه بترسه اگر ما نباشیم ایران تجزیه میشه. باعث ما نشانه هایی ببینیم، اگر تو این یکی دو روزی که گذشته ما نشانه هایی از شورش در مناطق اقلیتی دیدیم، میتونیم بگیم که اوکی پس اینها ممکنه گسترش شده که ما هیچ نشانه ای ندیدیم، پس بهتر به این فکر بکنیم که اون تهرانی که امروز اون تهران که منظورم هستش سران حکومت در تهران زیر ضرب هستن، ما استفاده رو بکنیم و این ضربه نهایی رو ما بزنیم. این خطر بله ممکنه پیش بیاد، اونجایی هستش که من همجوری گفتم اگر من هم نخست وزیر یک کشوری بودم، بعد از یه مدتی که میدیدم که منافعم تأمین نمیشه و شرکایم همراهی نمی کنن، خب بهتر راه دیگه ای رو انتخاب می کنم. ممکنه اگر چند هفته دیگه با هم دیگه صحبت بکنم من حرف دیگه ای به شما بزنم، اما امروز که اینجا هستیم به هیچ شما این خطر رو نمی بینم، چون به هر حال همین امشب هم ساعت 9 اون فراخوانی که داده شده که مردم از پشت موها یا از پنجه های خونهشون فریاد بزنن و ضد رژیم شعار بدن که این همبستگی دیده بشه و این با هم بودن رو ببینن، این خودش نشون خواهد داد که آیا ما میتونیم روزهایی رو در نظر داشته باشیم که کار رژیم یکسره بشه یا خیر. اگر نشود ما میتونیم که دو هفته دیگه با هم صحبت بکنیم، شاید نظر ما متفاوت شده باشه.
سپاسگزارم. حامد شیبانی راد در پاریس، دبیر اول حزب ایران نوین که با ما همراه بودید. خیلی سریع بریم سراغ مهران کریمی که این بار خبرها رو از او خواهیم شنید. ساعت 7:32 دقیقه شب در ایران هست.
ممنون محمد. فردریش مرت صدر اعظم آلمان در آستانه ترک برلین به مقصد کانادا برای حضور در نشست گروه 7 برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی بنیادین برای وجود اسرائیل خواند و گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. صدر اعظم آلمان با تاکید بر اینکه درگیری جاری بین ایران و اسرائیل در صدر گفتگوهای نشست سران گروه 7 خواهد بود، گفت اسرائیل به گفته او حق دارد از خود و امنیت شهروندانش دفاع کند. آقای مرت همزمان با اشاره به لزوم جلوگیری از گسترش ابعاد درگیری خواستار توقف فوری حملات ایران به آنچه اهداف غیر نظامی اسرائیلی خواند شد. صدر اعظم آلمان همچنین گفت که نگران است یهودیان در آلمان به هدف حملات ایران تبدیل شوند. در همین حال گزارش ها از داخل ایران از هدف قرار گرفتن مراکزی همچون ستاد نیروی هوایی در خیابان پیروزی، ساختمان وزارت نفت، مقر اصلی سپاه پاسداران، مقر انتظامی و چند نقطه استراتژیک دیگر در تهران و سایر نقاط ایران حکایت دارند. خبرگزاری رسمی ایران همچنین از انفجار همزمان 5 بمب کار گذاشته شده در تهران خبر داد. ساعتی پیش هم گزارش ها و تصاویری از حمله به فرودگاه مشهد و پایگاه 14 شکاری منتشر شد. ارتش اسرائیل هم تاکید کرد که در این حمله هواپیمای تانکر یا سوخت‌رسان نیروی هوایی ایران را هدف قرار داده. ایران میگوید طی 2 جمعه و شنبه دست کم 128 تن در حملات اسرائیل کشته شدند. در تحولی دیگر سفارت روسیه در تهران اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای خارج کردن شهروندان روس از ایران و مسیرهای زمینی است.
سپاس از مهران کریمی که خبرها رو به آگاهی شما رسوند. همراه ما باشید، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم، در کنار شما خواهیم بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که موساد، سازمان اطلاعات خارجی و جاسوسی، موفق شده بود در طول ماه‌ها قطعات پهپادی همراه با مواد منفجره رو به ایران برای عملیات خودش منتقل کنه. این گزارش تحقیقی رو به تفصیل از رویا کریمی مجد بشنویم.
بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال که هنوز منابع رسمی آن را تایید نکرده‌اند، موساد قطعات پهپادی را از طریق کانال‌های تجاری و کسانی که آنها را شرکای بازرگانی ناآگاه خوانده به ایران رخنه داده است و مامورانی که عملاً در میدان بودند آنها را دریافت و میان تیم‌هایی توزیع کردند که در آغاز حملات اسرائیل به ایران مشارکت داشتند. به نوشته این روزنامه، موساد سردسته تیم‌های خود را در کشورهای ثالث آموزش داده بود و آنها به نوبه خود به آموزش تیم‌های میدانی اقدام کردند. وال استریت جورنال همچنین نوشته است که اسرائیل در ساعات اولیه حمله خود به ایران در بامداد جمعه از تیم‌هایی استفاده کرده که پهپادهای انفجاری را در نزدیکی سامانه‌های پدافند هوایی ایران یا پرتابگرهای موشکی به کار بردند و به این تجهیزات حمله کرده و شماری از سامانه‌های پدافندی را از کار انداختند. این تیم‌ها بر اساس این گزارش تا اواخر روز جمعه در همان محل مشغول عملیات بودند. پیش از این اسرائیل ویدیوهایی منتشر کرده بود با این توضیح که ماموران اسرائیلی در حال عملیات روی زمین ایران هستند. به گفته برخی از منابع، پاسخ محدود موشکی ایران به اسرائیل گواه موفقیت حملاتی است که تیم‌های آموزش دیده انجام دادند. سیما شاین، مسئول اسبق میز ایران در موساد، نیز به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که اسرائیل پاسخ بسیار شدیدتری از سوی ایران را انتظار داشته و در این حال ایران هنوز منابع عظیمی دارد که میتواند برای حملات شدیدتر علیه اسرائیل به کار رود. به گفته خانم شاین، عملیات موساد و علنی کردن آن تأثیرات جانبی مهمی دارند و مسئله تنها خسارت نیست، بلکه اضطرابی است که ایجاد میکند. اقدام موساد در قاچاق قطعات کوادکوپترها و مواد انفجاری به داخل ایران شبیه اقدام اوکراین در رخنه دادن پهپادهایی به خاک روسیه است که به تازگی از آنها از سقف کانتینرهای حمله بار علیه اهداف نظامی روسیه استفاده شد. اوکراین تاکید داشته که در این عملیات موفق خود ده‌ها جنگنده را در آشیانه‌های هوایی روسیه منهدم کرده. نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی روز شنبه از مردم ایران خواستند مراقب وانتا و سایر خودروهای سرپوشیده باشند و موارد مشکوک را گزارش کنند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. اما حتما شما هم تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی رو دیدید. شبکه خبر که باید مسئول اطلاع رسانی باشه و به صورت شفاف آنچه در ایران می‌گذره بازتاب بده برای شهروندان داخل ایران، امروز تقریبا در تمام مدتی که ایران شاهد موج جدیدی از حمله ها بود سکوت کرده بود و تحلیلگرانش در باره عملیاتی که شب گذشته جمهوری اسلامی علیه مواضع اسرائیل انجام داده بود صحبت میکردن با عنوان وعده صادق سه. این وضعیت تا چند اندازه میتونه راهگشا باشه و چرا رسانه های دولتی در ایران کمتر مورد اعتماد شهروندان هستند و مرجعیت خبری کجاست؟ اینها رو با بابک دوربیکی، رئیس پیشین روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره حسن روحانی و وزارت علی جنتی که اکنون ساکن لندن هست در میون گذاشتم.
واقعیت ماجرا اینه که شما با گواه‌های زیادی دارید در طول تاریخ جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اصولاً در مدیریت اخبار بسیار ضعیف عمل کرده. ببینید در زمان جنگ داستان مقدار فرق می‌کنه، یعنی اون دوره تثبیت انقلاب در یکی دو سال اول خب یک فضایی ما داریم که یک فضای آزادتریه به نسبت، بعد کم کم همین اتفاق افتاد و محدود و محدودتر شد. جنگ هم باعث شد که در واقع این به سمت بسته شدن فضا و مدیریت فضا بره. همینجوری ادامه پیدا میکنه، میایم ما در دوره آقای هاشمی ما یه مقدار فضاهای بازتری رو خیلی محدود میبینیم، بیشتر هم فضاهای روشنفکری و ادبی و اینهاست، بیشتر بازتاب اون فضاهای باز، اونجا خیلی اطلاع رسانی به اون معنا نیست و اونجاست که در واقع یه مقدار پایه های یک سری اتفاقاتی میفته. ما در بعد از خرداد 76 میبینیم یک فضای نسبتاً بازتر مطبوعاتی و رسانه‌ای رو و اطلاع رسانی هم اونجا میشه. در واقع اطلاع رسانی در مورد قطع‌های زنجیره‌ای هم اگه شما نگاه کنید اونجا یک محصول یک فضای باز رسانه‌ای، وگرنه سیستم مثل همون قبل عمل می‌کرد، هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد، مسائل پشت پرده حل می‌شد و میرفت. حالا همین رو بگیریم بیاین جلو، شما میبین خیلی تلاش شده، یعنی سیستم اصولا تلاش کرده که فضاهای رسانه‌ای رو همیشه ببنده، کنترل کنه و تقریبا همه رو در اختیار خودش داشته اینا. اما اگر بخوایم ما یکم امر سیاسی رو بذاریم کنار، یعنی در واقع یه مقدار بهش مدیریتی هم نگاه کنیم، دوچار چالشی تو ایران به هر حال اعتراض به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی با امر سیاست پیوند خیلی شدیدی خورده و ریزکاری‌های سیاسی زیادی باعث میشه که در واقع این به سمت اون فضای بسته تر شدن بده. اما اگر از منظر فقط مدیریتی بهش بخوام بپرزیم و بس بخوره، ببینید اون ضعف حکمرانی که در کلیت نظام جمهوری اسلامی هم هست، در خود فضای اعتراض‌رسانی هم هست. طبیعتا وقتی شما مرجعیت اخبار رفته به خارج از کشور، طبیعیه که شما امکان در واقع تاثیرگذاری بر افکار عمومی رو از دست میدید.
آیه دوبکی، وقتی که مرجعیت خبر وجود نداره، اصولا در چنین شرایطی چه اتفاقی رخ میده؟ یعنی جامعه با چه چیزی مواجه میشه و آیا باید بپذیریم الان رفتاری که ما حالا این رفتار رو آماری نداریم که در سطح جامعه آمارگیری کنیم، اما اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، این انشقاق، این تکه تکه شدن جامعه یا این فضای خالی که میبینیم رو احساس میکنیم که بین اقشار مختلف وجود داره و یک جور انگار انسجام و یک پارچگی از بین رفته.
ببین من فکر میکنم اون داستان یه مقدار داستانش فراتر از فقط اطلاع رسانی. شما ببینید عملکرد نظام در حوزه های مختلف چگونه بوده. من الان وقتی نگاه میکنم بعضی شیرینی پخش میکنن، نمیدونم خوشحالن از حمله، خب من خیلی ناراحت میشم برای اینکه ذهنیت همین نیست. اما این رو در نظر میگیرم که شما با یک جامعه مواجهی که این جامعه 40 سال زیر بار استبداد، حالا قبلش هم بوده، بعدش هم هست، این دفعه به مراتب بدتر، اون رو برای توسعه ما داشتیم، اینجا الان هیچی نداریم و هیچ چیز رو شما سالم نذاشتید. ناترازی انرژی داریم، مسائل محیط زیستی داریم، مسائل فرهنگی داریم، مسائل هنری داریم، استبداد خودش رو در تمام ارکان و در اخلاقیات و خلقیات مردم آورده. ما دیگه امکانی گفتگو با هم نداریم. ما 40 سال، یعنی چند نسل در جمهوری اسلامی بودن و اینا نتونستن با هم یک گفتگوی سالم در مورد مسائلشون بکنن. شما چه جوری انتظار دارید اون جامعه‌ای که تحویل داده میشه یک جامعه یک دستی باشه؟ امکان گفتگو در سطح جامعه تحت هیچ شرایطی وجود نداشته. من معتقدم تنها راه رسیدن به تفاهم اجتماعی گفتگوی همافزاست. این از طریق چی اتفاق میفته؟ از طریق رسانه، از طریق باز شدن امکان در واقع فعالیت احزاب، از طریق تقویت جامعه مدنی. ما جامعه مدنی سرکوب شده داریم، ما حتی نهادهای خیریه ای هم که میخوان کار بکنن در ایران زیر فشار هستن، نمیتونن به راحتی کار بکنن. شما ببینید وقتی چنین فضایی دارید، خب این جامعه باید این حق رو هم بهش داد که این انشقاق رو داشته باشه. یعنی چیزی نه، یعنی این به معنای حق به معنای درستیش نیست. یعنی میخوام بگم میفهممشون که چرا این اتفاق افتاده.
یه نکته هم آقای دوربکی دوست دارم بپرسم ازتون، اونم اینه که ما شاهد این هستیم که وقتی که جمهوری اسلامی حملات تلافی جویانه خودش رو انجام میده، شبکه ها از جمله شبکه های داخلی ایران این رو به صورت مستقیم پخش میکنن، شبکه های بین المللی هم به همین صورت رفتار کردن در بیشتر مواقع و پخش کردن، اما ما هیچ تصویری نداریم از اقدام های نظامی اسرائیل و فقط میشنویم و حتی در برابرش جمهوری اسلامی ادعا میکنه که هواپیماها رو زده، ادعا میکنه اسیر گرفته، ولی اون هم هیچ چیزی بعدش نمیاد، فقط در حد چند خطه. این چقدر میتونه واقعا برای جامعه خطر آفرین باشه؟
این نکته‌ای که الان شما فرمودید این نکته مهمیه و این همون نشون میده اون بحث رسانه. ببینید امروز اول اگر شما دقت بفرمایید، چند ساعت اول ما خیلی اخبار داشتیم، اخبار رو عکس هم زیاد داشتیم، بعد یهو همه اینا کات شدن و مدیریت خبر افتاد دست یک مجموعه دیگه. این همیشه روال جمهوری اسلامی، ولی اینم نشون میده حتی در این زمینه هم اینا حتی پیش بینی نکردن و برنامه‌ریزی نداشتن و حتی امکان این که در واقع بتونن همدیگر هم ساپورت کنن نداشته. وگرنه شما در همون خط اولین اتفاقی در جنگ میفته، شما باید کنترل همه چی رو به دست بگیرید، خب اگر یک سیستم کارآمد باشید، و این خودش نشون میده ناکارآمدی و ضعف این سیستم حتی در یک پارچه کردن اخبار. خودم فقط خیلی کوتاه بگم، من در زمانی که در وزارت ارشاد بودم زیر مجموعه 12 تا مجموعه اطلاع رسانی بود که گاهی حتی اسم هم مدیرای همدیگر رو نمیدونستن وقتی من رفتم. این تازه اولین بار بود که یک جلسه همدیگر رو بعضیاشون، نه اینقدر گریز از مرکز وجود داشت، اینقدر کار خودشو داشت میکرد. من میخوام بگم حتی اینا در مسئله مدیریت هم یک ساختار منسجم اطلاع رسانی ندارن. این دیگه اصلا فضا سیاسی هم نیستش، کاملا اینه. اعتقادی اصولا به اطلاع رسانی نداریم. چون چرا؟ چون اگر اطلاع رسانی شما باشه، دقیقا همین که شما میگید، باید بتونیم شفافیت هم داشته باشیم. ولی قرار نیست چون شفافیت داشته باشیم و ذهنیت اطلاع رسانی ما یک ذهنیت پروپاگاندای یک سویه هست و نبیشه.
بابک دوربیکی بود، رئیس پیشین روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی و وزارت علی جنتی بر این وزارتخانه. اما آینده حمله های اسرائیل، نگاهی به مطبوعات جهان و آنچه درباره حمله های اسرائیل به ایران مطرح کردند با هانا کاویانی.
حملات اسرائیل علیه ایران که در ساعت اولیه 23 خرداد شروع شد چند وجهی بود. اگرچه در اولین اظهارات بنیامین نتانیاهو برنامه هسته‌ای ایران تهدید اصلی خوانده شده، اما شامگاه شنبه خبرها حاکی از هدف گرفته شدن انبار نفت در تهران یا میدان گازی پارس جنوبی هم بود. با این حال همچنان موضوع هسته‌ای تمرکز اصلی رسانه‌های جریان اصلی در آمریکاست. آنها که می‌پرسند نتیجه این حملات چیست؟ آیا برنامه محدود می شود؟ اورانیوم غنی شده با سطح بالا کجاست؟ فردو چه می شود؟ و البته در میان همه اینها، واشنگتن چه زمانی پایش به صورت مستقیم به این جنگ باز خواهد شد؟ ریچارد نفیو از مقامات حوزه تحریم در دولت‌های اوباما و بایدن به روزنامه واشنگتن پست گفته ایرانی‌ها می‌دانند که ذخایر اورانیوم غنی شده یکی از اهداف اصلی اسرائیل است و از همین رو حتما آن را در جایی بسیار امن نگه می‌دارند. اما این تحلیلگر می‌گوید اینکه از محل آن اطلاعی در دست نیست برای او موضوع نگران کننده است. کلسی داونپورت اما موضوع بازرسان آژانس در ایران را با روزنامه واشنگتن پست در میان گذاشته و می‌گوید اسرائیل با حمله‌ای که انجام داده موجب شده است که مسئله بازرسی بین‌المللی کاملا تحت شعاع قرار بگیرد. اشاره او به صحبت‌های رافائل گروسی مدیر کل آژانس است که روز جمعه گفته بود بازرسان برای حفظ جانشان از تأسیسات بیرون رفتند. در همین حال بسیاری از ناظران به موضوع احتمال حرکت ایران به سمت تولید سلاح اتمی اشاره می‌کنند. در فضای رسانه‌ای و سیاسی داخل ایران هم صداهای بیشتری در این زمینه شنیده می‌شود. مثل حسین علی شهریاری نماینده مجلس ساعتی پس از اولین حملات اسرائیل در صدا و سیما:
نخواهیم ساخت سلاح هسته‌ای. من به عنوان خدمتگزار مردم، نماینده کوچک مردم، من فکر می‌کنم ما نمایندگان از حضرت آقا استدعا کنیم که آقا اجازه بفرمایید. الان کنار بی اتهام دارن ما رو میزنن، دارن فرزندان ما رو شهید میکنن.
و در کنار اینها از همان روز اول بسیاری موضوع تأسیسات زیرزمینی فردو را مطرح می کنند. روزنامه اکونومیست در مطلبی در این باره می نویسد که اسرائیل احتمالاً فاقد ظرفیت تخریب فردو است و در برنامه ریزی هایش در این باره روی متقاعد کردن آمریکا برای استفاده از بمب افکن های قدرتمندش در این زمینه حساب باز کرده است. موضوعی که یکی از موارد متعددی است که می تواند به ورود کامل ایالات متحده به این جنگ منجر شود. ایالات متحده ای که رئیس جمهورش دونالد ترامپ کمتر از 6 ماه پیش در اولین سخنرانی خود گفت میراثش رئیس جمهور صلح بودن خواهد بود. اما نه فقط فردو، بلکه اقدامات تلافی جویانه ایران هم میتواند پای آمریکا را به صورت مستقیم به این نبرد بگشاید. اکونومیست در این باره می نویسد که اگر ایران از نیروهای متحدش در منطقه استفاده کند و اهداف آمریکایی را هدف قرار دهد، میتواند آمریکا را درگیر این جنگ کند. این روزنامه می نویسد تنها 1 ماه پیش دونالد ترامپ در عربستان سعودی مداخله غرب در منطقه را محکوم کرد و گفت از این پس سیاست آمریکا مبتنی بر تجارت و سرمایه گذاری خواهد بود. این روزنامه همچنین با اشاره به فضای سیاسی داخل آمریکا می نویسد جمهوری خواهان به طور گسترده از اسرائیل و کمک های آمریکا به آن حمایت می کنند. اما هرچه بیشتر این کارزار نظامی ادامه یابد، ممکن است واکنش منفی بیشتری در میان اعضای جنبش ماگا که مخالف مداخلات خارجی هستند ایجاد شود. در میان جیمز لندو خبرنگار دیپلماتیک بی بی سی در مطلبی بدترین سناریوهای پیش رو را برشمرده و می نویسد این سناریوها شامل وارد شدن کامل آمریکا به جنگ، کشیده شدن پای کشورهای حوزه خلیج فارس به این موضوع، شکست اسرائیل در رفع خطر از برنامه هسته‌ای ایران، شوک به اقتصاد جهانی و سرنگونی حکومت در ایران و ایجاد خلأ می شود.
از هانا کاویانی شنیدید. خبرهایی هم میرسه که دودی از ساختمان وزارت دادگستری در تهران بلند شده و همچنین امانوئل مکرون ابراز امیدواری کرده برای فروکش کردن درگیری و سرگیری مذاکرات هسته‌ای و کتایب حزب الله هم گفتن که در صورت مداخله حملات خود رو به نیروهای آمریکایی را از سر میگیریم و دونالد ترامپ هم گفته که ولادیمیر پوتین آماده میانجیگری بین اسرائیل و ایرانه. آقای ترامپ و آقای پوتین با هم گفتگوی رو داشتن و پس از اون آقای پوتین با آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران هم گفتگو کرد. مهران کریمی همکارم نگاهی داره به نقشی که روسیه میتونه ایفا کنه در این میون.
درست 10 روز پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی رئیس جمهوری روسیه برای مشارکت در مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن خبر داد، روز جمعه اسرائیل طی حملاتی شماری از فرماندهان نظامی و متخصصان ارشد هسته‌ای را در ایران هدف قرار داد و از میان برد. در این حملات چندین سایت هسته‌ای و نظامی ایران هم آسیب جدی دیدند. حکومت ایران از حامیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جنگ اوکراین است و به مسکو کمک‌های نظامی هم کرده. مشورت با ولادیمیر پوتین از سوی دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران این تصور را ایجاد کرده بود که رئیس جمهوری روسیه از نفوذ بالایی در خاورمیانه برخوردار است. واکنش روسیه به حملات اخیر اسرائیل به ایران که همچنان در جریان است سریع و صریح بوده. وزارت خارجه روسیه در بیانیه طولانی نگرانی شدید خود را از گسترش آنچه تنش‌ها در خاورمیانه خوانده ابراز کرده و اسرائیل را به نقض قوانین بین المللی متهم کرد. در این بیانیه آمده حملات نظامی بیدلیل علیه یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل و شهروندان آن، شهرهای آرام در حال استراحت و تأسیسات زیرساختی انرژی هسته‌ای آن مطلقاً غیر قابل قبول است. آنچه اوضاع را به طور خاص بدبینانه می کند این واقعیت است که حملات اسرائیل در بحبوحه جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و در آستانه دور دیگری از تماس‌های غیر مستقیم بین مقامات ایرانی و آمریکایی رخ داد. به این ترتیب تلاش‌های چند جانبه‌ای که به سختی به دست آمده بود تا از رویارویی بکاهد و راه حل‌هایی برای از بین بردن هر گونه سوءظن و تعصب در مورد انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پیدا کند تضعیف و به عقب رانده شد. استفاده از عبارت حمله اسرائیل به شهرهای در خواب در بیانیه وزارت خارجه روسیه شاید از دید شماری استاندارد دوگانه یا ریاکارانه توصیف شود، به خصوص که روسیه بارها شبانه به شهرهای اوکراین حمله کرده. شماری از تحلیلگران یکی از مهمترین تبعات از بین رفتن برنامه هسته‌ای ایران از طریق حملات نظامی اسرائیل را به مثابه از بین رفتن برگ برنده روسیه برای چانه‌زنی در مذاکرات صلح اوکراین می‌بینند. با توجه به روابط نزدیک استراتژیک تهران و مسکو، پیش از حملات روز جمعه اسرائیل به ایران، مسکو جزئیاتی درباره نقش احتمالی خود در مهار برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرده بود، از جمله خارج کردن مواد هسته‌ای ایران برای تبدیل به سوخت راکتور. با این حال حملات اسرائیل می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک برای محدود یا معکوس سازی برنامه هسته‌ای تهران را نیز مختل کند. شماری از سران سپاه پاسداران که در حملات اخیر اسرائیل کشته شدند نقش مهمی در انتقال کمک‌های نظامی ایران به روسیه داشتند. 17 ژانویه سال میلادی جاری مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری دو کشور ایران و روسیه در مسکو توافقی تحت عنوان توافق جامع راهبردی امضا کردند. هانا نوت از مرکز مطالعات جیمز مارتین در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشته: فراموش نکنید پیمان مشارکت استراتژیک شامل تعهدات دفاع متقابل از نوعی که مسکو به کره شمالی و بلاروس داده نمی شود. او همچنین اظهارات آندری رودنکو معاون وزیر خارجه روسیه را یادآوری کرده که در ماه آوریل گفته بود روسیه موظف نیست در صورت حمله آمریکا به ایران از این کشور دفاع کند. حالا اما این سوال پیش می آید که آیا حملات اسرائیل به متحد روسیه نقش ولادیمیر پوتین را به عنوان میانجی در خاورمیانه تضعیف کرده؟
از مهران کریمی شنیدید. در میان نوشته های شما نوید شریفی برای ما نوشته که برای ما که جنگ 8 ساله را دیدیم مثل ترقه بازی شب عید است، اما خدایی شیکتر و مجلسی تر است. از قلب تهران سلام بر ایران. و یک شنونده دیگه ای به اسم سارا اعلامی برای ما نوشته از کار و زندگی افتادیم، بچه هامون آشفته شدن. و مریم برای ما نوشته که فعلا هیچ، اما بعدن مثل آن 48 سالی که آینده ما را از ما گرفت، آینده فرزندان ما را نیز با سختی مواجه خواهد کرد، چون زیر ساخت ها را نابود کرده ولی دشمنان ما هنوز بر سر کار و حاکمیت هستند. لالالالا دیگه بس، گل لاله بهار سرخ امسال مثل هر سال، هنوزم تیر و ترکش قلب و میشناسه، هنوزم شب زیر سرب و چکمه میناله، نخواه بارون گل بیخار و بیکینه، نمیبینی نشسته گله تو سینه؟ آخه بارون که نیست، رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه. نترس از گله دشمن گل لادن، که پوست شیر پوست سرزمین من. بشنویم از شهیار قنبری در ادامه ترانه سرایی که در ترانه های خودش جنگ را هم به شکل دیگری دیده است.
کافیه که ما برگردیم به اونجایی که خطا کردیم، کافی برگردیم به عشق، به عشقی که گم کردیم. من فکر میکنم برای 49 سال هر چند سال که هست، چیزی شبیه به نیم قرن، فقط و فقط از بام تا شام ما نفرت رو تبلیغ کردیم. وقتی میگم ما، یعنی خلیفه نشینی که صحنه رو در اختیار داشته. بنابراین اصلا عشق این وسط مجال خود نمایی نداشته. این خیلی حرف درستیه، اینکه ما باید برگردیم به دوستت دارم ها، چون در این سوال ها نپرداختیم دیگه. اینقدر درگیر همین دشمنی ها و این تلخی ها و این ناکامی ها بودیم که دیگه فرصت نکردیم دیگه. یعنی ما همچنان به باور من مردمان ترس خورده ایم، یعنی همچنان وحشت 57 با ما هست. من اینجوری میبینم و امیدوارم که از این دوره رد بشیم، امیدوارم که برسیم به یک دوره انسانی تر، چون ما هم حق داریم زندگی کنیم، بچه ها حق دارن زندگی کنن.
وقتی نگاه میکنین آقای قنبری به لالالالا دیگه بسه و جنگجو، دو ترانه در دو فضای متفاوته، اما زبان شاید یا بیان یک موضوع رو داره مطرح میکنه، این فاصله رو شما چگونه میبینید؟ یعنی این فاصله خودش رو کجا نشون میده و دقیقاً درباره چه چیزی میخوان دو ترانه بگن؟ در اونجا صحبت از اینه که نترس از گله دشمن گل لادن، که پوست شیر پوست سرزمینان، اما در جنگجو شما میرسید به این که بگید که زخمگاه آهو چشم به راه جادو. جنگجو جنگجو از آشتی بگو.
دقیقاً من فکر میکنم هر دوشون دیگه حرفو میزنن، منتها زبان جنگجوی که فرق میکنه با زبان لالالالا دیگه بسته گل لاله. خب یک دوره دیگه هم هست دیگه، جنگجو لالالالا رو پشت سر گذاشته، رسیده به یک صحنه دیگه و این دعوتی که به آشتی میکنه به سبک چپق صلح سرخپوستان، یک جور رسیدن به بلوغه.
دوست دارید در لحظات پایانی این گفتگومون که میخواییم جنگجو رو هم بشنویم، کار زیبای شما با صدای خودتون، برای امروز ایران، برای ایرانی ها، برای نسلی که با کارهای شما زندگی کردن، جمله ای رو بگید به یادگار در این روزهایی که به هر حال اونها دارن یک جور جنگ رو تجربه میکنن، به ویژه نسلی که بعد از نسل ما اومده و تصویری هم از جنگ نداشته.
دقیقاً، و اون حق داره که زندگی بکنه. من پیشنهاد میکنم که تا میتونه تختگاه زندگی کنه و دوست بداره تا این روزها رو به بهترین شکل طی بکنه. باید برگردیم این به زندگی آقای زرگامی، باید برگردیم دوست داشتن رو دوباره تجربه کنیم.
سپاسگزارم از شما، جنگجو رو بشنویم از شما. ممنون که با ما بودید.
درود بر شما. سپاسگزارم. سر خاکستر چاووس در آتش سرداری بی سر چشاد چشاد پایان قفس چشاد چشاد دور مقدس جنجو جنجو از آشتی بگو جنجو جنجو از آشتی
شنیدید از شهریار قنبری و نگاه او به جنگ در ترانه های خودش که با جنگ جو به پایان رسید، جایی که میگه پای این کتیبه شکسته پا دراز کن ای همیشه خسته، کنار ستون های در خونگاه دست ما جان پناه خوشترین ساز در راه. جنگ جو جنگ جو از آشتی بگو. سپاسگزارم با من محمد زرقامی در این یک شنبه شب همراه بودید. براتون آرزوی سلامت و آرامش دارم.